بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صفحة 35. سلام عليكم. بعد در تعریف اراده بودن، گفتن که بلخی آمده گفته با اراده خدا در افعالش، یعنی علم خدا به افعالش، و در افعال غیر خودش یعنی امرش به اونها. ایشون جواب دادن گفتن که اگر علم مطلق را میگویید که اراده نیست، اگر علم مقید را میگویید، این همون حرفی که ابوالحسین بصری گفت. ما عرض کردیم این مثلا درست نیست، چون علم مثلا اراده نیست. علم مطلق خدا به وجود اشیا که ایجاد اشیا نیست. خدا الان به اجدهای هفتر هم علم داره.
علم مقید
اونم میگه خدا علم به اجدهای هفتر داره. آیا ارادش کرده؟ ارادش نکرده. پس اراده و ایجاد غیر از علمه. اگر بگی که نه، علم مقید به مصلحت رو میگیم، اونم دلیل نیست. الان خدا تبارک و تعالی علم داشته باشد به این که چی؟ فلان چیز مصلحته. این مصابه ایجادشه؟ نه. آنچه که خدا علم به مصلحتش داره مصابه با ایجادش نیست. باید باز ارادش بکنه، باید ایجادش بکنه. پس ایجاد اراده ایجاد مطابق با مصلحته، نه صرف علم مصلحت. اگر قرار باشه علم به مصلحت مصابه با اراده باشه، خدا چیه؟ مجبور میشه، غیر مختار میشه، چون علمش که خودش نمیتونه صرف کنه. علم مصالح داره، در حالی که چیه؟ اراده رو خدا میتونه چیه؟ بکنه، میتونه نکنه، ولی علم مصالح نمیتونه داشته باشه نداشته باشه. پس علم مصالح را خدا چیه؟ دارد و نمیشه نداشته باشه. اما اراده رو میتونه داشته باشه، میتونه نداشته باشه. بله، اگر بگی منظور از علم مقید به مصلحت، نمیخوایم صرف علم مصلحت را بگوییم، بلکه ما هم بگیم علم خدا به مصالح اشیا که به دنبال آن خدا ایجاد می کند در حالی که می تواند ایجاد نکند. دیگه حالا این شد. پس در واقع اون ایجاده مهمه، ولی که صرف علم به اشیا مساوی با اراده باشه، این هم حرف فلاسفه میشه، متضمن جبره، متضمن اینه خدا هیچ کاری رو نتونه ترک کنه، چون علم خودش نمیتونه ترک کنه. بعد گفتن که اما در افعال غیر خودش، خداوند در افعال غیر خودش امر میکنه. اینم توضیح دادیم، گفتیم که این امر، بله، خداوند متعال نماز را در ما ایجاد نمیکنه، شراب خوردن را در ما ایجاد نمیکنه، اما اراده نماز، یعنی که خدا ما را امر میکنه که ما نماز بخونیم. حالا این اراده آیا ما برای امر کردن چیزی داره یا نداره؟ دیروز عرض کردیم مثل محبت. محبت یعنی فقط ثواب یا نه؟ یه چیزی هست، ولی در این حال جزء و کل زمان و مکان تمایل هم درش نیست. اون اگه بگید درست میشه، اگه نتونستی تصوراً اون رو ثابت کنیم یا نه، محبت یعنی فقط امر.
این اراده تشریع خدا ما مساوی با امر و نهیه یا نه؟ لازمیه اون اراده امر و نهیه.
این مبتنی بر همونه که ما بگیم آیا میتونیم برای خدا یک معنایی از محبت، از کراهت، از اراده برای خدا فرض کنیم که مستلزم جسمیت و تغییر و تبدل نباشه یا نه؟ اگه تونستیم که میگیم خب پس امر کاشف از اراده و محبته، نه نفس
اراده و محبت. اراده انسانی و خدایی که ما نمیگیم، که ما میگیم همون اراده خدا
باشه. اگر اراده مطلقا مساوی باشد با میل و فکر و ذهن و تغییر و تبدل، باید بگیم اصلا خدا به این معنا اراده نداره، فقط امر میکنه به نماز، همون امرش میشه اراده است. ولی اگر گفتیم نه، اراده حتما به معنای فکر و اندیشه و تصمیم و عزم و نمیدونم جزم و اینا که نیست، که یه معناییه که اینا رو نداره ولی برای خدا میشه فرضش کرد. مثل علم که گفتیم، علم رو میشه بگیم علم همیشه مستلزم فکر و اندیشه و اینا که نیست، لذا میگه خدا هم عالم است هم برخلاف علم ما. اما جسم رو نمیشه بگیم، جسم دو رقمه، یکی جسم ما یکی جسم خدا.
تو اراده که شکی نداریم دو تاست، جسم بله، اما تو اراده که شک نداریم، یه دونه اراده انسانی هستش که فکر و همون عزم و اینا هستش، یکی دیگه که مال خداست که
اون
غیر شک
نه،
هر طوری هم باشه شک نداریم که غیر از اراده انسانیه.
اون که درش بحثی نیست،
خب
اراده خدا،
یعنی بحثی نداریم که
اراده خدا غیر از اراده انسان شک نیست. اما صحبت در اینه که آیا خود اراده معناییست مثل علم که می شود یک رقمش علم فکر و اندیشه باشه که خدا این رو نداره، یک رقمش علمیه که درش تفکر و اندیشه و مغز و اینها نیست، اونو خدا داره. مثل این اگه باشه، آره میگه خدا اراده ای دارد غیر امر و نهی. ولی اگر گفتیم نه، اراده معنایی مثل جسم، یعنی همونطور که جسم طول و عرض و عمق و تغییر و تبدل و زمان و مکان داره، اراده هم یه معنای اینجوریه، محبت هم یه معنای اینجوریه، تو قلب تغییر تمایل جاذبه است، خدا که اینا رو نداره. اگر گفتیم ذاتن و تصورن و مفهومن و مصداقن اراده مانند جسمه، دیگه نمیتونه بگیم خدا یه ارادهی و محبتی دارد که برخلاف اراده و محبت ما هاست، چون میگیم آخه قرار شد که مثل جسم باشه، دو معنا اصلا نداشته باشه. بعد که اینجوری گفتی، این طرف میگه پس چرا قرآن میگه اراده؟ میگه یعنی امره یا اوجده. ولی اگر بنا را بر این گذاشتیم که اراده و محبت به معنای جاذبه قلبی و تغییر درونی نیست، مثل جسم نیست که یک معنای جسمانی فقط داشته باشه، بلکه مثل علمه، اونجا میگه خیلی خب، پس خدا یه اراده و محبتی دارد غیر از امر کردن و بله.
ما صحبتم تو اینه، میگم علم چطور شکی نداریم که دو جور علم انسان، علم خدایی خلق.
اگر قرار بود
ببین اراده هم شکی نداریم که دو جوره.
ببین اگر قرار بود علم
میگیم مولید یا نمیگیم.
ببین اگر قرار بود علم معناش فقط فکر و ذهن باشه، بعد میتونستی خدا عالمه به معنای فکر و ذهن؟ تو یه معنا بیشتر نداشتی.
دیگه بحث اینه که دو تا علم داریم، یعنی به یک معنا نه.
یک لحظه گوش کن، اگر قرار بود که علم یک معنا بیشتر نمی‌داشت، اونم معنای فکر و ذهن، بعد نمی‌تونستیم بگیم خدا معنای علم رو داره. بعد اگر در یک جایی میگفتن خدا عالمه، بعد علم رو تأویل می‌کردیم، میگفتیم منظور از عالم بودن یعنی موجود بودن. مثلا چرا علم معنای علم نبود؟ چون در اون صورت علم به معنای ذهن بود، خدا که ذهن نداشت. دقت کردی؟ بستگی به اون مبنای داره. مثل استوا، الرحمن علی العرش استوا، میگیم استوا. ببین استوا یعنی رو تخت نشستن، دور هم رو تخت نشستن دیگه نداریم. اونجا استوا کنایه از قدرته، یعنی قادر بودن، تأویل میکردیم، یعنی قدرت دارد بر همه چیز. دقت کردی یا نه؟ ولی درباره علم تأویل نمیکنیم، که میگیم نه خدا واقعا عالمه، تأویل هم نمیکنیم به یک معنای دیگه. ولی معنای علم منحصر به فکر و ذهن که نیست. اگر جایی باشه که اون صفتی که برای خدا اثبات میکنی معناش منحصر در جسم و جسمانیت باشه، دیگه اونو نمیتونیم برای خدا اثبات کنیم، باید تعبیر به یک معنای دیگه بکنیم. ولی اگر معناش منحصر به جسم اسمانیات نباشه، بدون تعبیر به خدا نسبت میدیم. مثال استوا، مجیء، جاء یک معنا بیشتر نداره، اونم حرکت و جنبش. لذا اگر گفت جا عرب بکول ملک و صفن صفا، نمیتونه بگی نگاه خب جاعه دو رقم داریم، یک جاعه ای که با پا میانه، جاعه هم سینه خیز میکنه، لابه خدا سینه زیر سینه خیز میکنه، اونم جس جسم دیگه. پس میگه جا عرب بکا یعنی چی؟ میگیم جاعه یعنی جاعه حکم رب بکا. این مضاف الیه حذف شده، دقیقا سرمو دید؟ علم چی؟ میگیم علم نه، علم ما لازم نیست تأویل کنیم. وقتی یه خدا عالم است لازم نیست علم را تأویل کنیم به یه چیز دیگه. میگه چرا؟ میگه چون علم خودش دو معنا داره، یک معنایی که مال فکر و ذهنه، یک معنایی که مال فکر و ذهن نیست. پس اگر یک وصفی باشد که فقط معناش جسم و جسمانیت باشه، باید درباره خدا چیه؟ تأویل کنیم. ولی اگر معناش دائما جسم و جسمانیت نباشه، دو معنا داشته باشه، یک معنای خلقی یک معنای خالقی، خب به خدا نسبت میدیم. حالا اومدیم توی بحث اراده. اراده اختلافیه، محبت اختلافیه. درباره محبت علما دو گروه شدن. یک گروه گفتن محبت یک معنا بیشتر نداره، اونم یعنی جاذبه قلبی. پس اگر گفتیم خدا محبت دارد، باید این محبت رو تأویل کنیم به یه چیز دیگه، به امر مثلا بشه. چون اگر بخوایم محبت را بدون تأویل به خدا نسبت بدهیم، خدا دارای قلب می شود و اینم باطله. یه عید دیگر علما گفتن نه خیر، محبت دو رقم داریم، یک محبتی که مال جاذبه قلب و کشش و حرف هاست، یه رقم محبتی هست که هم واقعا محبت هم جذب قلبی درش نیست، به اون معنا به خدا نسبت میدی. دقت کردید؟ در مورد علم هممون متفقیم که دو معنا داره، یکی مناسب با ذات خدا است. در معنای جاء و استوا هممون متفقیم یک معنا بیشتر نداره، لذا قطعا تأویل میکنیم. اما در مورد محبت دو گروه شدن علما. یه عده گفتن آقا محبت معناش منحصر است به تمایل قلبی. میگه پس چرا میگه یحب الصلات؟ میگه یعنی یامر به صلات، تأویل میکنیم. ولی یه گروه دیگه میگن آقا اصلا یحب یعنی واقعا خدا محبت داره به نماز، مگه محبت حتما باید تو قلب باشه؟ پس لازم نیست تأویل کنیم به امر به صلات. میگه هم محبت داره خدا، محبت بدون جزء و کل و زمان و مکان. امر که میکنه کاشف از محبت، نه خود محبت. دقت کردید؟ اراده همچنین. درباره اراده اگر شما، چون اراده نماز یعنی محبت به نماز دیگه، شما اگر گفتی خدا محبت به نماز میتواند داشته باشد، مستلزم جسمانیت هم نیست، میگه خب پس داره، تأویل نمی کنی. اگر گفتی نه معناش منحصر به جسمانیته، بعد دیگه امر به اراده صلات یا احب صلات یعنی امر به صلات. واضحه؟
علم که مثلا ما میگیم علم وجوده، خب علمی هست که منزه هست از این صفات، میگیم خداوند عین علم دید.
بله.
اگر اراده هم اینجوری باشه که مثلا دو نوع داشته باشیم، اونجوری هم باید بتونیم بگیم که خداوند اراده هست.
نه،
در حالی که
نه لازم نیست، همچه لازمه این نداره. ببینید اینی که ما در علم میگیم علم دو معنا دارد، یک معناش مناسب با ذات خداست، از خود این در نمیاد عین الذات بودن و قدیم بودن. لذا میتونیم بگیم نگاه کن صفات، چه صفات ذاتی باشند مثل علم و چه صفات فعلی باشند مثل محبت، گاهی فقط یک معنای منحصر دارند، گاهی دو معنا میتونند داشته باشند. پس حادث و قدیم بودن لازمه یه چیه؟ دو معنا بودن نیست. ممکنه کسی دیگه معانی قدیم و ذاتی مانند علم هم دو معنا دارن، معانی حادث و فعل هم دو معنا دارن، یکی مناسب با ذات خدا، یکی غیر مناسب با ذات خدا. اونی رو که مناسب با ذات خداست نسبت میدیم به خدا، ولو حادث باشه. مثلا اراده، خود اراده. ببینیم ما الان اراده رو علی ای حال ما علم رو برای خدا اثبات میکنیم، اراده رو برای خدا اثبات میکنیم و اراده خدا واقعا هست، ایجاد خداست. اما همین که برای خدا اثبات کردیم آیا دلیل میشه برای این که پس اراده عین ذات خدا باشه؟ نه، ایجاد خدا ایجاد حادث هم از غیر ذات خداست، فعل خداست، در این حال فعلیست که بلا آلت حرکت جنبه جوشش و آلت درش نیست. خلاصه این عین ذات بودن یا زائد بر ذات بودن و غیر ذات بودن یه بحث جدیدیه، هیچ ربطی به این نداره که اون دوتا معنا داره یک معنا، ممکنه یکی دوتا معنا
باشه. بندم زائد بر ذات دیگه.
بله، اراده قطعا چه زائد بر ذات.
میگیم فراتر از زمان و مکان، خب مسلمی هست که عین ذات
باشه. نمیگیم دیگه. بعد دیگه نمیگیم که اراده چیزی فراتر از زمان و مکان. چون اون باز اما عین ذات میشه. بله، اگر کسی بگه اراده خدا، اگر کسی بگه اراده خدا یک معنای مناسب با ذات خداست و فراتر از زمان و مکانه، این دیگه قطعا غلطه، چون میشه علم ذات، این میشه علم دیگه، خدا قابل سلب نیست.
افعال خدا زمان داره؟
بله قطعا، افعال خدا، بله قطعا، بله، اراده و فعل خدا زمان داره. اما یادتون باشه خدا را داخل در زمان نمی کنه. یعنی من الان نمازم رو نخوندم، اذان ظهر که بشه نمازم رو میخوانم، وقتی نماز ظهرم رو خوندم دو زمان ازش داره، اکثر دو زمان هستم، زمان قبل از ظهر که نماز نخونده بودم، زمان بعد از ظهر که نمازم رو خوندم. خود نمازم زمان داره، یعنی الان نیست، ساعت 12 مثلا موجود میشه. پس هم نماز من زمان داره، هم خود من زمان دارم. اما در باره ذات احدیت فعل زمان داره، خودش نداره. خدا علی متعال عالم را که ایجاد کرد، این ایجاد ابتدا دارد و بقا دارد، میشه دارای زمان. خدا که الان باران را میفرستد، این قبل از باران و بعد از باران وجود داره. البته در باران قبل و بعد وجود داره، ولی در حدوث عالم قبلش لازمانیه. اون فرق هست، ولی ربطی بحث ما نداره فعلا. اما خود فاعل داخل در زمان نمیشه. چون اگر فاعل هم بخواد مثل ما داخل در زمان بشه، بعد قبل و بعد پیدا میکنه، قبل و بعد مستلزمه تغییر، تبدل، مخلوقیت، حدوث و نیاز به خالق و دور تسلسل میشه به مثلا. و اما الامر فهو مستلزم لاراده الله نفسها. اینو عرض کردیم، اگر بتوانی برای اراده دو معنا درست بکنی مثل علم، میتونیم بگیم که بله امر مستلزم اراده است، ولی اگر نتونی درست کنی چیه؟ نه، نمیتونی بگی مستلزم امره. فهو مستلزم لاراده الله نفسها. مگر یک معنای تعبیری دیگه اینجوری بگی، بگی خدا وقتی پیغمبرش را خلق کرد، پیغمبر نماز را دوست دارد، این میشه حب الهی، بعد امر میکند به صلات یا خدا یا پیغمبر، فرق نمی کنه، این میشه کاشف از اون چی. ولی خب این فرق میگه به اهلش، میگه خیلی خب حالا درباره نمازی رو بده، درباره خود وجود پیغمبر چی؟ خدا دوست داشت پیغمبرش را خلق کنه، این دوست داشت یعنی چی؟ یعنی قبل از پیغمبر خلق کرده بود که خودش دوست داشته باشه، که به حال اونجا باید همون بحثا پیش میاد که این محبت و اراده خلاصه
شاید همون محبت همون اراده باشه.
گفتی مبنا تو باید تعیین کنی، اگر محبت را مساوی میدانی با معنای جسمیت و تغییر تبدل، باید بگی اراده یعنی اوجده دیگه، احبه هم یعنی اوجده و عمره. ولی اگر گفتی نه، محبت و اراده هم یک معنایی داره، ما همیشه فکر میکنیم یعنی تغییر و تبدل و قلب و جاذبه و کشش، یه معنای دیگه هم داره که خب ما درک نمی‌کنیم، ولی واقعا خدا اون رو داره، جسم هم نیست. اونجا دیگه میتونیم بگیم چی؟ میگیم این ایجاد و امر کاشف از اونه، نه خود اون. و قالت الاشاعت والکرامیه و جماعت من المعتزله. از اینجا بحث جدیدیه. تا اینجا تعریف اراده بود، حالا اینجا چیه؟
ظاهرا کرامیه بکنم، چون محمد ابن کرام سجستانی.
حالا اون کرام یا کرام خودش هم باز معلوم نیست چیه. و جماعت من المعتزله انها صفتون زائدتون مغایرتون للقدرت و العلم مخصصتون للفعل. حالا آقا اراده رو تعریف کردی، آیا این اراده ذات خداست یا زائد بر ذات خداست؟ باز فلاسفه و عرفا آمدن گفتن اراده ذات خداست، یعنی علم خداست. میگه پس خدا دیگه نمیتونه اراده نکنه، چون علمش که نمیتونه خودش بگیره، ذاتی میشه، قدیم میشه، پس خدا هیچ کاری میشه. این یشع یذهب کما یعطی به خلق دایی دیگه غلط میشه، چون میگه علم دیگه، علم گیره تو بگه این یشع یعلم و این یشع لا یعلم، چه چیز نمیتونه کسی بگه. یا یه عده اومدن گفتن که این اگر بگیم اراده همان قدرت هست، خب میشه ذاتی ازلی، خدا هیچی کنه نمیتونه ترکش کنه. لم یورد غلط میشه، چون لم یقده در برای خدا نداره. اگر بگیم اراده همون علمه، بازم غلط میشه، چون معناش این میشه که ذات خداست و خدا نمیتونه کسی اراده نکنه، چون لم یعلم نداره. پس نه علم است نه قدرت. میگه خب چیه پس؟ میگه نگاه کن، یک صفتی است غیر از علم و قدرت که موجب وجود چی میشه؟ چی آقا وجود عالم را تخصیص زد؟ اراده خدا. همین میشه چی؟ میشه اراده، همون کار خدا. کار خدا، ایجاد خدا موجب شد که عالم تخصیصی به وجود پیدا کند. این رو ما اسمشو میداریم چی؟ اراده، نه علم و قدرت. علم و قدرت منشأشه، منشأ برای فعل اختیاری تازه
تخصیصه بوده،
یعنی موجب شد که این چیه؟ تحقق پیدا بکنه. اراده خدا اون چیزیست که موجب میشود فعل خدا، یعنی وجود عالم که فعل خداست، تخصیص پیدا کنه، محقق بشه، وجود پیدا کنه، تخصیص به وجود پیدا کنه.
اون چیزی که باعث میشه تخصیص پیدا کنه یعنی نامفهومه. چی باعث میشه تخصیص پیدا کنه؟ تصمیم
ایجاد خدا.
خب از اون وقت ایجادم همون فعل دیگه، یعنی مخصص از نفعه، نه خود فعل.
ببین این فعل را، این اگر اراده را شما چیزی بگیری که مخصص فعله، همون بحث قبلی برمیگرده. پس یه چیزی معنایی برای اراده تصور کرده غیر از ایجاد. اگر نه به اون معنا نگیری، بگی آقا اصلا اراده دیگه معنای ماورای ایجاد نداره، این فعل رو باید معنای مفعول بگیری. باید بگی نیا کن اراده خدا نه ایجاد، ایجاد خدا که مخصص وجود مفعوله، خلق خدا که مخصص وجود مخلوق، مخلوق تخصیص پیدا کرد به تحقق و وجود، لایجاد الله، لخلق الله. دقیق کردی؟
داشتی در روایت میکنم همون مثلا اراده همون فعل و ایجاده،
بله در روایت دو قسمه، یه روایت ارادت و فعل، یه جای دیگه داریم که الارادت من الخلق از ضمیر و ما یبدو له بعد ذلک من الفعل. دنبال همینه که و اما ارادت الله فقط فعله. خب نفی میکنه که ضمیر را، اما یه جای دیگه داریم فبالعلم کانت المشیه و بالمشیت کانت الاراده. درسته؟ اینجا اراده رو یه چیزی گرفته دنبال علم و مشیت، یعنی مشیت و علم میتواند مقدمات اراده باشه. بعد اینجا که متکلمین اومدن گفتن اراده خدا یعنی علم خدا به مصالح اشیا که داعی می شود برای اعمال قدرت و ایجاد، میتونیم بگیم نگاه اینا نمیخوان بگن که اراده علم مثل فلاسفه، میخواد مقدماتشو بگه.
آها درست میگم، باید از اون طرف بگم، از این طرف میگم، باید بگم اون ایجادی که نشأت گرفته از علم به مصالحه، باید اینطوری بگم، گفتن علمی که باعث ایجاد میشه. بازم شد که علم
اشکال معنوی نداره.
همون اشکال معنوی داره. اشکال معنوی
چیه؟ اشکال
نمیمونه که مثل این مورد برشتا به من مثلا علم خودم بگم، بگم علم تو چیه؟ یم علم من چیزیه که باعث میشه من کارامو انجام بدم.
ببین مثلا به شما بگن علم شما چیه؟ به شما علم شما، اراده شما چیه؟ میتونی بگی نگاه اراده من علم و فکر و اندیشه و تصوری که موجب میشود قدرت خودم رو به کار بگم فعل من انجام بدم. یا برعکس بگی، بگن نگاه فعل شما چیه؟ بگی نگاه فعل من یعنی حرکت و جنبشی که از اعمال قدرت من سرچشمه میگیره، اونم از منشأش علم منه. هر جور تعریف کنی ببین اشکال معنوی نداره. عجله نکن، اشکال معنوی نداره. ما که به فلاسفه اشکال میکنیم میگیم چرا شما علم را اراده میدانیم، چون اشکال معنوی داره، این لازمش جبر میشه، لازمش عدم الاراده میشه، لازمش عدم الاختیار میشه. اون میگه اراده خدا نه علم خدا. علم خودش خودی مثل موتوری که استارت میده دیگه، خودش خدمت خود به خود دیگه، اثرات هم توی ذاتیه خود به خود. این فرض کن که نمیدونم این شمعش جرقه بزنه و بعد پیستوناش حرکت بکنه، بعد میلنگ رو بچرخونه، بعد به دیفرانسیال بره، بعد چرخ رو بچرخونه. میگه این چه خدا رو اینجوری فرض کردی؟ صرف علم خودش موجود که داره وجود عالم. اما متکلم درسته که میگه هو العلم، اما در نهایت این اشکالات رو نمیپذیره. میگه علمی که دانستن خداست مصالح اشیا را و داعی میشد برای اعمال قدرت و فعل یا ترک. پس اشکال اعتقادی و معنوی به این تعریف نیست. بعد لفظی میخوای اشکال کنی، خب قشنگتر بود بگی هو الایجاد المسبوق بالعلم، یا میگفتی العلم الداعی الى الایجاد. کدوم یک تعریف قشنگتره؟ لفظا کدوم یکی بهتره؟ اون اشکال نداره، اون اشکالو بکن، اونا ناراحت نمیشن. ولی نگو که چون بعضی اومده اینجوری میگن، میگن آقا فاضل مقداد در اینجا مثل فلاسفه شده. فلاسفه گفتن اراده علم، فاضل هم گفته اراده علمه. میگیم نه آقا، بین این تا اون زمین تا آسمون فرقه. علامه ملزی رحمت الله علیه در باب اراده اشکال کرد، اشکال دارد بحث. چی گفته آقا؟ آمده گفته که اراده یا نفس ایجاد است یا علم مقید به مصالح اشیا که داعی الی ایجاد میشه. میگیم نه، اشکال مجلسی نیست دیگه، اشکال مجلسی هزاران بار خودش بحث ارادت و فعل رو دیده و این همه با فلاسفه بحث کرده که چرا شما اراده را میگوید علم. حرف شما کفر، الحاد، زندقه، قدان عالم، جبر، نفی اختیاره. باز خودش در این سادگی اینجا اشتباه داره میکنه. نمیگیم مجلسی معصوم اشتباه نمیکنه، ولی اشتباه به این گندگی تو میگی نه. حرف مرحوم مجلسی قابل تعویله، یعنی شما فرق نمیکنه. گفتم شما در تعریف فعل خودت بگی فعل من از علم شروع کن، بگو یعنی که من یه چیزی رو میدونم، قدرتم دارم، انجام میدهم. یا برعکس تعریف کن، بگو آقا نگاه کن، فعل من یعنی انجامی که مقدمش اعمال قدرت منه و اونم مسبوق به علم منه. فرق نمیکنه که اشکال معنوی
هر چون تو هر که میگیم یعنی این فرق رو میکنه. یعنی چطوری یه دفعه میگیم علم بابا علم
عرض کردیم دیگه، عرض کردیم. شما میگه ارادت چیه؟ میگه علمم، دنبالش قدرتم و اعمال قدرتم و فعلم. یه وقت بعدی داره میگه اراده من یعنی ایجادم که مسبوق به اعمال قدرت منه، اون مسبوق به علم منه. فرقی نمیکنه. اما ببین فیلسوف میگه، حتی در ما هم میگه، راجع به خدا که نیست که میگه. ما ببین این بیت بگم، یه کسی که شراب میخوره میدونی یعنی چی؟ یعنی این آقای شرابخوار، این آقای که آب میخوره احساس تشنگی میکند، احساس تشنگی که نمیتونه کسی نکنه دیگه، اختیاری نیست. بعد علم دارد به این که آب رفع آتش میکنه، این هم که نمیتونه تحرک کنه، این که ذاتشه. بعد این میل به آب خوردن ایجاد میکنه. آخه آدم دیوار که نیست دیگه، آدم تشنه خلاص آب میخواد، این هم که اختیاری نیست. بعد این میل خودش خود به خود هی شدت پیدا میکنه، مثل آبی که رو گاز میذاری هی میشه 1 درجه 10 درجه 20 درجه 50 درجه 100، میگه شدت پیدا میکنه. نمیتونه آدم تشنه رو بگیم تشنگی زیاد نشه، خب روبرو تشنه تر میشه و میلش به آب خوردن بیشتر میشه، به درجه میرسه که مثل آبی که 100 درجه زیره به قلقل میجوشه، اون میل اون چنان شدت پیدا میکنه که موجب تحریک عضلات میشه، بعدش هم آب خورده میشه. میگه پس اختیار اراده چیکاره بود؟ میگه این ارادیه دیگه. نه چطور ارادیه؟ میگه نگاه کن اون درخت که دانش رو تو میکاری میشه میوه، اون در هیچ جای اراده دخیل نیست، ولی شما از لحظه ای که آب رو تشنه میشه وقت آب میخوری اراده تو دخیله. میگه آقا اراده من دخیله یعنی چی؟ یعنی یه جایش میتونم ترک کنم. میگه نه دیگه نمیتونی ترک کنی، احساس آتش، میل به رفع آتش، شدت شوق اکید، هر تحرک عضلات. میگم پس با اسم اراده تو رو بازی میکنی دیگه. تو یک آدم عاقل میگه نگاه کن من در کمال تشنگی و میل به آب میتونم آب نخورم، به خاطر روزه دارم ثواب داره، همینجوری هم میتونم آب نخورم. تو میگی نه استارت چیز دادن تا آخر رفته دیگه، خدا استارت اول عالم زده تا آخر دارم یه موتور کار میکنه دیگه. خب میگی جبره؟ نه البته ارادم دخیله، ولی اراده کی چیکار است؟ اراده که هیچی کار هست، چی کار هست؟ این اراده در یک مرحله من میتونم ترک کنم. میگه نه تو که نمیتونی ترک کنی، این کار خراب میشه.
درست علمی که اینجا توی این بس مراتب گفتیم، علم همه این ذاتیه یا نه دیگه؟ مثلا اون به علم کانت علم شیعه، این علم
خدا ذاتیه. آره
همه
علم ذاتیه. بله اصلا علم خدا دوتا نیست، خدا علم ذاتی غیر ذاتی نداره. باز فلاسفه ان که میگن خدا دوتا علم داره، علم ذاتی علم فعلی، علم حادث علم قدیم. این شیخی ها میگن و شیخ احمد یسایی میگه و فلاسفه میگن و صوفی میگن و عرفا میگن. تازه منظورشون چیه؟ منظورش اصلا علم نیست. وقتی میگن خدا علم ذاتی دارد و علم فعلی، میگه خدا مثل یک دریایی که دو جهت داره، آب مطلقه، در این حال این آب مطلق هر لحظه موجی میزنه، اون آب مطلق که ذات دریاست میشه حقیقت العلم، این تموجها و شکلهای مختلف میشه چی؟ میشه علم فعلی. اصلا اون فعل قبول نداره، وجود رو میگه وجود متطور، علم فعلی وجود مطلق، خمیر مجسمه سازیش میشه علم ذاتی، شکلهاش میشه علم چی؟ فعلی. اصلا توی وادی دیگه نیست، اصلا هیچ چی شد، یعنی از سر تا قدم حرفاش نه به عاقل میخوره نه به متشرع، یکی رو همیشه تعبیر کردن به باطل.
از ما مشیت با اراده چی فرق میکنه؟
مشیت با اراده از جهت روایات ما گاهی گفتن مشیت و اراده عیناً یک چیزه، گاهی گفتن به علت که به علم کانت المشیه، دقت کردی یا نه؟ بالمشیت کانت الاراده، دقت کردی یا نه؟
بالعلم کانت المشیه و بالمشیت کانت الاراده.
آره. اونا رو باید ببین، الان ما تو اون ریزکاری ها نمیخوایم وارد بشیم، ما میخوایم فقط این رو اثبات کنیم در اینجا که اراده خدا ایجاد حادث غیر ذات خداست و ترکم به دست خداست، مساوی است فعل تری برای خدا. بله گفتن که این صفتی زائد و مغایر با قدرت و علم که مخصص وجود فعل است. عرض کرده که مخصص فعل باید یکی دو معنا رو بگیم. اگر شما اراده را یک معنایی در خدا میدانی غیر از ایجاد و نهی و امر، میگه اون مخصص فاعلیت و ایجاد خداست. اگر نه اراده رو مساوی با ایجاد و امر میدانی، این فعل رو معنا مفعول میگیری، یعنی اون مفعول در خارج به این ایجاد میشود. ثم اختلفوا فقالت الاشاعره، اینجا باز اختلاف کردن، بعد از این که معتزله صفت زائد دانستن بازی اختلاف دیگه شده. اشعری ها گفتن ذالک الزائد و معنا قدیم، اشعری ها گفتن بله زائد بر خدا اصال ازلیه، همونطور که علم و قدرت رو میگن ذات خدا نیست، زائد بر ذات ولی ازلی. و قالت المعتزله و الکرامیه، معتزله و کرامیه گفتن چی؟ نه هو معنا حادث، هو معنا حادث. حالا اگر معنا حادث بگیریم باز به اون مبنای برمیگرده. اگر به معنای صرف ایجاد و امر بگیریم میشه حادث باشه، ولی اگر یک معنای در ذات خدا بگیریم چطور میشه حادث باشه؟ در ذات خدا دیگه چیه؟ حدوث معنایی نداره. بعد به اون اشکال شما باید کم کم برسیم، بگیم که نگاه کن این یا باید اون معنا رو در ذات ماورای این در ذات خدا باید چیز قدیم بدانی یا بعد حادث بدانی. حادث که نمیتونه بسید قدیم بدانی. بعد اون در رو داره میگه بله اون معنا قدیمه، یعنی خدا ازلن محبت داشت به وجود صلات، ازلن محبت داشت به وجود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. اما اونی که داعی الالایجاد و الامر شد اینش حادثه، ایجادش حادثه، نه اون معنای ازلی که خدا ازلن به پیغمبر محبت داشت. اونی که اون مبنا رو انتخاب کنه اینجوری هم جواب میده. خب بعد خدمت شما عرض شد که فلکرامیت و قالو هو قائم به ذاته تعالی، باز بعد اختلاف شده. گفتن خب حالا شما که میگین اراده غیر ذات خداست و حادث هم هست، خب کی اینو انجام میده؟ چیکارش باید بکنیم الان؟ قائم به چیه؟ قائم به دیواره؟ به دره؟ اگر گفتی نه نگاه کن، جا به جا شدن ابرها قائم به باد است، خدا باد را درش حرکت میدهد، ابرها جا به جا میکنه، این خیلی حالا اینجا رو درستش کردی، اول مخلوق چه کارش میکنی؟ اونجا میتونه بگه خدا پیغمبر را به وجود آورد به واسطه یک وجود دیگه ای، حالا میگه ابر رو جا به جا کرد به خاطر به واسطه باد. خب اونجا که خدا خلق لامشه میکنه، فعلش اول مخلوق، اونجا چی کار میکنه؟ اینجا گیر کردن. اگر بگن این ایجاد را ذات خدا انجام میده، میگه انجام میده یعنی حرکت میکنه، تکون میخوره، این حرکات در ذات خدا ایجاد میشه تا اون فعل به وجود میاد. اگر بگین در ذات خدا به وجود نمیاد، خب چی دیگه خدا خلق نکرده که بخوای بگی در اون ایجاد میشه، اون یکی دیگه منتظر میکنه. لذا اینجا باز یک عده‌شون گفتن آقا قائم به ذات خداست. بعد قائم به ذات خداست یعنی خدا این انجام میده، یعنی این انجام دادن کار خداست، این اراده که حادثه قائم به ذات خداست. بعد توش باز اشکال میشه، میگه چطور در ذات خدا چیزی حادث میشه؟ اگر در ذات خدا چیزی حادث بشه، مثل حرکت میکنه، مثلا تکون میخوره که بعد عالم وجود میشه، این به اشکال برمیخورن. برای فرار از این اشکال معتزله چیز دیگه گفتن، گفتن چی؟ لا فی محل، ایجاد خدا محل نداره که تو بخوای بگی تو ذات خدا یا تو غیر ذات خدا. ببین من نماز خوندن رو ایجاد میکنم، خب در ذات خودم ایجاد میکنم، یعنی خودم حرکت های رکوع و سجود و قیام و قعود در وجود خودم محقق میکنم، میشه نماز من. شراب خوردن رو همچنین، خدا هم اگه بخواد ایجاد عالم را در وجود خودش ایجاد را محقق کنه، خب خدا میشه دارای تغییر و تبدل. لذا گیر کردن، یه عده گفتن قائم به ذات خدا، یه عده گفتن نه، بگیم لا، بگیم محل نداره. چرا بگیم محل داره؟ باید محلش خدا باشه. بگیم غیر خداست که چیزی وجود نداره، پس باید بگیم اصلا این ایجاد محل نداره اصلا.
یعنی ایجاد کننده هیچ کی نیست،
ایجاد کننده خداست.
بس ایجاد کننده خداست، بس اون محل حوادث میشه، یعنی حرکت رو اون انجام داده.
همین اشکال همین بوده دیگه، همین اونا گفتن قائل
لا فی محل بگیم اصلا جور در نمیاد. لا فی محل یعنی اینکه ایجاد کننده نداره.
نه
یا خب بس کی را داره؟
حالا داره سوال میکنه ازش، ببین داره سوال میکنیم ازش، میگیم ببین اگر بگی قائل به ذات خداست، لازم بود خدا متغیر بشه. اگه بگی لا فی محل، خب یعنی چی لا فی محل؟ یعنی نماز خوندم ولی من نخوندم، حالا من نماز رو میخونم،
یعنی اشکاله.
این اشکاله. خب حالا تو ما جوابش بدیم، همین یه برای همین گیر کردن.
ما خوندیم تو محل، یعنی خدا فعلش محل نداره.
خب چطور محل نداره؟ میشه من نماز بخونم لا فی محل، یا نماز خوندن در نماز خوندن رو در محل وجودی خودم باید ایجاد کنم که بگه نماز زید. آقای زید اگر نماز را در وجود خودش ایجاد میکنه، حرکات رو در ذات خودش ایجاد میکنه، میگه نماز خوندن زید. اگر در خودش ایجاد نمیکنه، پس حرکت او نیست دیگه. پس غیر رو ایجاد کرده این رو.
خدا افعال رو ایجاد خلق میکنه بدون اینکه محلی باشه، محل خودش ایجاد
میکنه. خب این هم همین میگه دیگه. این حالا ببین اشکال نداره دیگه. ببین اشکال نداره خب، یا نه حالا اشکال داره دو مرتبه. یه عددی هم لا فی محل. اینجا ایشون اصلا انتخاب نمیکنه که بگی قائم به ذات خداست یا بگیم لا فی محل. دقت کردی یا
نه؟ انتخاب نمیکنه.
مرحوم چیز اینجا الان دیگه نگفتی، نگفتی این درست بوده.
خودم از این قولا رو قبول نداره دیگه، یعنی خودم. نه لامحل درسته نه قائم به ذات.
خب خودش هیچ چی نگفته که.
چرا آخرش میگه وسیعتی بطلان و زیاده، یعنی همین
وسیعتی بطلان و زیاده. خب میاد از بیخ منکر میشه، میگه آقا اصلا ما میگیم زیادت نداره. لذا وقتی گفتیم زائد بر ذات نیست، پس نه لازم بگیم فی محل نه لا فی محل. خب میگیم آقای فاضل مقدار اگر زائد بر ذات نباشه باید میشه این ذات، میگه بدتر شد. شما میخواستی چیه؟ از چاره فرار کن، توی چا افتادی؟ از مطر فرار کردی به میزاب پناه بردی، خرابتر شد. اینو چیکارش کنیم؟
این عقیده خودشه.
ظاهرا همون حرفی که اشکالی که میکردیم آه این ایشون علم گرفته، علمم ذاته، به خاطر همینه. چون علمی که باعث ایجاد میشه بالاخره علمه، بالاخره اون عین ذاته، نه خودش اون فعله.
البته خودش هم میگه، خودش هم میگه، ببین خودش هم میگه فاذن الحق ما قال و ابر حسن البصری. پس ما باید بگیم اراده علم مقید مصلحته. پس سه تا قول شد در اینجا. یکی گفتی قائم به ذات خداست، یکی گفت لا فی محله، یکی هم گفتی اصلا زیادت باطله، بلکه همون علمه، علم هم که ذات خداست. ما انشاءالله فردا خواهیم بود هر سه فهمی قابل جمعه. اونی که میگه لا قائم به ذات خدای تعالی، نمیخواد بگه همونطور که من پا میشم رک خم میشم میشه رکوع، راست میشم میشه قرائت قیام، اینو نمیخواد بگه. که میگه قائم به ذات خداست، قائم به ذات بودن دو رقمه، یکی قائم به ذاتی که اون ذات جسم و جسمانیه، یک قائم به ذاتی که جسم و جسمانی نیست، فقط ایجادشه دیگه. واقعا خدا عالم رو ایجاد کرده دیگه، کسی دیگه غیر خدا ایجاد نکرده. جز ذات اجازه بده، جز ذات خدا که ما کسی نداشتیم، پس خلق اهل بیت خدا کرده دیگه و ذات خدا هم کرده. اون اینو داره میگه، این کشکال نداره. اگه غیر اگه میگه باطله. اگر منظور قائم به ذاته تعالی یعنی خدا خم شد شد رکوع، راست شد شد قیام، این خب باطله. اون خدا را جسم نمیدونه که، اگه بدونم باطله. اگر میخواد بگه قائم به ذاته یعنی نگاه اعمال قدرت، واقعا ذات خدا اعمال قدرت میکنه، این اشکال نداره. اونی که میگه لا فی محل، میخواد بگه ببین خدا یک وجود دارای محل ندارد، مثل منی که در اینجا هستم و اگر قیام کنم در اینجا قیام میکنم، بخوام قعود کنم در اینجا قعود میکنم. لا فی محل، اصلا ایجاد یک عرضی مثل گرما و سرما یا یک جوهری مثل سنگ و چوبی است که بگید اینو کجای خدات خود ایجاد کرد، اصلا محل نداره. ایجاده، ایجاد یعنی اعمال قدرت. اعمال قدرت هم با در وجود منی که جسم هستم یعنی حرکت، در ذات خدا بلا حرکت. پس لا فی محلم همین معنا رو باید بگه. اگه غیر از این میگه اون میشه باطل. پس این تا با هم قابل جمعه. سه میگه آه اصلا ببین من چی میخواد بگم، اصلا اراده یه چیزی زائد بر ذات خدا نیست. میگه منظور اینه که همون علم خداست. میگه نه اون حد فلاسفه میشه، اون قطعا باطله. بطلان و زیاده یعنی فکر نکنی که ایجاد یه چیزیه زائد بر ذات خدا یا یک حقیقتی در ذات خدا، مثل علم که بگیم عین ذاته، یا مثل حرکت و جنبش که بگیم به کجای ذات خدا ایجاد شد. نه، ایجاد خداست. ایجاد خدا اعمال قدرت، اعمال قدرت چیزی زائد بر ذات خدا نیست، ماننده علمی که بعداً بگیم البته زیادت هم باطله و عینه، یا مثل اشعری ها بگیم زائده. میخواد بگه اصلا اراده یه چیز ایجاد کردنه. ایجاد کردن یک معنای جوهری مانند سنگ و یک معنای عرضی مثل حرارت و یا معنای حرکت و جنبشی مثل قیام و قعود من نیست، به این معنا زائد نیست. لذا سوال از محلش نکن. پس این سه تا قول، خب قول صحیح در مقام اینه که آقا اراده اعمال قدرت، اعمال قدرت هم در مخلوقات با حرکت و جنبشه، در ذات خدا اعمال قدرت است بلا حرکت بلا عالم. حالا این معنا را که درک کرد، خب میگه قائم به ذات خداست، به اون معنا درسته. میگه محل نداره به این معنا درسته. میگه آقا اصلا زائد بر ذات خدا نیست، یعنی دیگه جوهر عرضی غیر از خدا نیست، اینم درسته. بلکه فعل الله، ایجاد الله، ایجاد الله هم در ذات احدیت جزء کل زمان و مکان حرکت نداره، در ما داره. پس اینجا گیج شدن، یعنی انگار که مطلب رو میخوان بگن اما عبارات همش نارساست. اگر غیر از این بگن قطعا باطله و راه حلش هم میگن.
اینا ستات قابل جمعن همش مخالفه همه، قتلان و زیاده، آقا غیر از زائد و قدیم چیزی بین اینا که نداریم.
چرا؟ ببینید بین زائد و قدیم نگو، بین قدیم و حادث چیزی نداریم، اما بین زائد و قدیم میگم نگاه کن، قد خود اون زائد دو رقمه، زائدی است که معنای جوهری و عرضی داره، مثل سنگ و چوب، اینو میگن سنگ و چوب خدا خلق کرد، مثل قیام و قعود میگن قیام و قعود خدا خلق کرد. یه وقت نه اعمال قدرت از ذاتی است که جزء کل زمان و مکان نداره، این محل نمیخواد. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.